حرفه‌ای یعنی اصول فنی ساخت پادکست، شما از 10 امتیاز به خودتون میتونی چه امتیازی رو بدین؟
من فعلا میتونم اگه خیلی خوشمین باشم 6 یا 7 بدم.
پس امتیاز بالایی میدی به خودتون؟
بالا نیست 6 و 7 واقعا
دیگه، بالاخره
متوسطه.
متوسط میشه 5
رو به بالا.
خب خیلی هم عالی. و کسایی که صدای شما رو میشنون و علاقه من میشن به حوزه پادکست بهشون چی میگی؟ چطوری شروع کنن؟
حتی من میگم اون دکلمه هایی که شروع میکردم با میکروفون گوشیم ضبط میکردم و اصلا اینجوری نبودم که حتما باید یک اکویپمنت خاصی داشته باشم، یک سخت افزار خیلی قوی داشته باشم، اینجوری نیست اصلا. وارد بحثش بشن و تلاش کنن که یک سری منتشر کنن، یک سری از کاراشون، حالا تو هر دسته بندی که میخوان کار کنن، چه جنایی باشه، چه اصلا شما بگید ادبیات باشه، هر چی که بخواد باشه رو صرفا منتشر کنن و یک پخش حداقلی داشته باشن تا بازخورد بگیرن و رها نکنن. واقعا میگن، این که میگن رها نکنید یک کاری، واقعا راسته. تلاش کنید، 1 سال 2 سال روش کار کنید و هر چی هم باشه، هر دسته بندی هم باشه، شما بعد از 1 سال 2 سال هم خودتون به یک پختگی میرسید و پیشرفت میکنید، هم در هر صورت یک سری مخاطب شما جذب میکنید. ما 80 میلیون ایرانی، 90 میلیون ایرانی داریم.
تبلیغات چقدر تاثیر داره تو اینکه پادکست شنیده بشه؟
100% خیلی. من
شما تبلیغات کردین؟
من خودم چون یک پایگاه اجتماعی بزرگی دارم اونجا، خب خیلی تونستم خودم رو تبلیغ کنم، همچنین اطرافیانم منو تبلیغ کردن.
آفرین.
اصلا هر شما برند لباس هم بخواید داشته باشید، اول سعی کنید به اطرافیانتون بفروشید.
بله.
و اینم هم همینه، اول سعی کنید اطرافیانتون شروع کنید، بعد بگید اگر خوب بود منو معرفی کن، اصلا اگه ایرادی بود بهم بگو. ما همیشه بازیم، یعنی توی کامنت ها میگیم، اصلا ما پاک نمی کنیم. اگر چیزی هست بگید، انتقاد پذیر باشید و اینو حلش کنید حداقل اگر در توانید.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم و خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما آشنا شدیم. جوانایی که رفتن دنبال علایقشون، به نظر من بهترین سن برای اینکه شما علایقتون رو دنبال کنید سن جوونیه و آفرین به اونایی که این کارو دارن انجام میدن. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. یه بار دیگه میگم YPC_IR پل ارتباطی بین ما و شماست، ما رو دنبال کنید. من به اتفاق همه همکارانم و آقای محمد قنبری که مهمان ما بودن از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و به دور از جرم و جنایت باشه.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه،
راه کار.
با لبخند دنبال راه کار باشی.
راه کار.
آیا استرس به جا هم داریم؟ و آیا بهتر نیست بگوییم اضطراب؟ آیا تا پایان راهکار همراه ما میمانید؟ جدی میفرمایید؟ ممنون. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستین و در آرامش و خیلی سرسبز سر فرصت این برنامه رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری.
سلام.
من مهدی استادم.
سلام علیکم.
و حالا چرا آرامش؟ به خاطر اینکه ما می‌خوایم راجع به زدش صحبت کنیم، یعنی استرس.
استرس بله.
منتها استرس یا استراب، استرس و استراب بجا و بیجا.
استراب گفتی؟
نه استراب.
استرس.
نه 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 مثلا ولش کن. تشویش، دلشوره، نمیدونم. آها. یه چیزی توی این مایه ها
مشوش شدن،
چیزی که آدم فکر میکنه منفیه ولی نگه جاهایی هم کاربرد مثبت داره.
یعنی تشویش مثبت هم داری؟
مثلا
حالا صحبت میگن که همیشه تشویش هم نیست دیگه، یه وقتای تنبیه هم باید کرد.
آفد.
آقا استرس چیه؟ استرس اصلا عبارتش یعنی فشار.
بله.
تو فردا صبح میخوای بری یه مصاحبه کاری کنی، یه فشار روانی روت هست. بله. یه فکر میکنی ببینی چیکار باید بکنم.
مثلا یه جبهه هوایی پر استرس فردا مثلا از فلان قسمت میاد.
حالا ما چون فارسی هستیم فارسی صحبت میکنیم، میگیم پر فشار.
آها من اومد به جنگ این استرس رو جمع کنم، اون فشارم تازه تبدیل کنم.
بله. یه جبهه پر فشار. آیا اسقری میگه؟
بله هواشناسی. بله.
حالا میخوام یه مثلا امتحان داریم، ها یه پایان نامه میخوایم بنویسیم، یه
ذره
یه دلاشوبه هم نه، یه فشاری رو خودمون احساس میکنه.
این خوب بود، دلاشوبه.
دلاشوبه. آره. این خوبه. اگه اون نباشه که همینجوری مثل برگ چغندر دور و برمون رو نگاه میکنیم، روز دفاع هم میریم اونجا میگیم آره. سلام
هست. تازه به نظرم خیلی مؤدبانه گفت برگ چغندر.
آره. تازه الان نگاه کن پایان نامه‌شون رو که آماده میکنن، پک پذیرایی از اساتید رو که
پایان نامه‌شون رو آماده میکنن
یا میدن آماده کنه که
آماده
خدایی نکرده. نه نه بیشتر آماده میکنه الان دیگه.
من دیدم رو دیوارا بعضی جا یا روی شماره تلفن همراه نوشته
یارو نامه.
کار بعدی میکنن
چه کاریه؟ یکی اومی مینش گول بخوره زنگ بزن از پایان نامه بخره، نکنین کارو.
حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم پس این فشاری که رو خودمون احساس میکنیم یه مقدارش خوبه، ما رو به حرکت وامی داره
تا یه مقدار.
اگه با این فشاره هی درگیر باشی، هی مغزتو بخوره نذاره پایان نامتو بنویسی، این نمیشه استراب و این چیز بدیه.
از نتیجهش با فهمید چی درسته چی غلطه.
نه
بذار من دارم ساده ساده
مثل نمک میمونه یا فلفل، یه ذرهش خوبه زیادش میسوزونه.
نه من اندازش اینجا مهمه یا نوعش جاش اینا.
اندازش مهمه. اگه از اندازه به در بشه اسمش هم عوض
میشه. جاش هم مهمه. شماره شیرینی مگه نمک میپاشی یا فلفل؟
نمک فلفل مثال بود.
راست میگه، میخوای بری مثلا شام بخوری نباید استرس داشتی یا فشار حس کنی.
آفرین. آره. مگر اینکه شام رو دوست نداری.
یعنی من مثلا اگه فردا امتحان دارم باید روش نمک بپاشم به اندازه.
شما همین کارو بکن. شما همین کارو بکن. دوستانی که صدای ما رو میشنون میدونن.
میخواید استاد نه. یه راه دیگه هم داره. شما نوک زبون من فلفل بریزین به اندازه.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات یات. اندر حکایات
در بخش ادبیاتی برنامه میخوام براتون حکایت بخونم از گلستان سعدی. حکایت که حالا اونجوری فکر کنی قصه میخوام براتون بگم نه، یه بخشی از کتاب گلستان.
اونجوری نیست که بگیم عجب حکایتیه.
آره ولی آقای سعدی فرمودن که مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال. یعنی جمع کردن من. گرد کردن به این معنا. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.
مثلا
یعنی گذاشت.
آقای نیکبخت واحدی بود، ایشون خورد و کشت.
نه
چون چمنام خوب در اومد.
نمیدونم شاید هم هشت تا کجا میدونی.
نمیدونم. پس منظور آقای سعدی این بوده که هرس بی جا نخوریم برای مال دنیا.
آره و گرد نکنیم.
گرد نکنیم مال.
آره دیگه. آره
یعنی من دیدم
یعنی چیزی روند جمع نکنیم.
سکه ها گرده خب. بعد مثلا دیدی طلا اینا خیلیش گرده. خب
خب چه ربطی داره؟
گفتی گرد ولی مثلا شکل شمش اگه در بیاریم مال دنیا رو میگن.
نه این مایه گرده همایی یعنی جمع کردن.
خب گفتیم که این فشار روانی یه مقداریش خوبه، این استرسی که داریم یه مقداریش خوبه، به دردمون میخوره، باعث حرکت ما میشه، اما استراب بده. تا اینجا رو گفته بودیم.
بله گفته بودیم.
حرف دیگه ای نمونه جز این که یاد بگیریم چجوری استرسمون رو کنترل کنیم.
بله چجوری کنترل کنیم؟
ها این در واقع این سری یه سری تکنیک داره که آدم ها میتونن حالا هم توی اینترنت جستجو بکنن، کتاب بخرن بخونن، یه سری چیزای شناختیه در واقع. تو احساس کنی که بابا تهش اتفاق خاصی هم نمیفته.
تهش چی نی؟
و اینکه اگرم تهش چیزی باشه به فکر امروز تو نمیاد. اون چیزه بهتر نمیشه. نه. حالا تو شب امتحان خوابت نبره، هی به سوالای امتحان فکر کنی، تأثیری میذاره؟
نه، با بگی بخواب همینجوری نخون.
نه خب قبلش باید خونده باشه دیگه. آها یه مقدارش هم اینه، تو فکراتو کرده باشی، برنامه‌ریزیاتو کرده باشی،
به خاطر استرس مثبت قبلا خونده
بشکن زدی.
آره بله چرا، یعنی آفرین باری کلا. ببین
نه
باری کلا
نه،
به خاطر استرس قبلا کاری که باید می‌کردی و کرده باش، حالا دیگه تخت بگیر بخواب.
بله.
بقیش اضافه است.
یا رو زمین فرق نداره.
اگه بله، اگرم واقعا نمیتونی کنترل کنی و خون خونتو داره همیشه سر مسائل مختلف می‌خوره و اضطراب زیادی داری، بعد
بری کمک.
بله، بعد کمک بگیری از روانشناس، اگه صلاح دونست روانپزشک دیگه همین.
فرق داره؟
بله، روانشناس دارو نمیده، روانپزشک دارو میده.
روانشناس روانو میشناسه. مثلا یه روان اگه جراحی میگه،
روانشناس همین حرفای ما رو یه ذره جدی تر میزنه. حالا چون خیلی پول میگیره. روانپزشک ولی نه، میگه
روانپزشک نسخه میده آخرش. میگه ولی یه دونه 2 میلی گرم اسم بهت میده، میده تعویض.
ولی حال یعنی منظورش داروه.
بله بله
بله. آره، مثلا سیتالوپرام میده، هالوپریدول میده،
آسنترام. نه اسم دارو ما نمیگیم اینجا. اینایی هم که این شما
نه نه منظورم او ایشون شاید یه چیزایی بده،
شاید یه چیزایی بده، ولی اینی که تو گفتی تازه چیز خوبه است. مثلا من آدم میشناسم که استراب داره که الان من از در خونه برم بیرون، مثلا میخواد یه ماشین بپیشه جلو، میخواد بارون بیاد خیس شم، نمیدونم.
بله.
از این تشویش
من دیدم علکی. دیدم آدمای اینجوری ها.
آره من دیدم. آره
هستن. اینا باید برن یه ذره
زندگیشون رو کنن.
همون دیگه کمک حرفه‌ای باید بگیرن دیگه از روانشناس و روانپزشک.
یعنی شما میری میگی سلام من میرم
استراب دارم.
استراب دارم، بعد اون میگه که بیا مثلا این 2 میلی گرم.
نه دیگه زار صحبت میکنه، میگه کی چی کجا چقدر.
خب من سوالی دارم، میگه اشکال داره به شما مثلا میری پیش یه دکتری میگی من 2 روزه دارم سرفه میکنم، بعد خندت میگیره اگه دارو بده؟ اگه اونجا خندت میگیره پشتبندش یه دونه روان پزشکم برو.
اون موقع یه 2 میلی گرم
جواب نمیده.
من از همه این بحثا فهمیدم که ما خودمون 3 نفر وضعمون خیلی خرابه.
خیلی خرابه.
آره واسمون مشکلمون اضطراب نیست.
چیزای دیگه
به
حال مشکلات روانی چیزای پیچیده و زیادی هستن.
مشکلم خوشحالم.
روانی هم چه توهین می‌کنی؟
مربوط به روان. مشکلات حوزه روان.
حوزه روان.
مثلا مثل روانی ترافیک.
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس محترمون هستیم. خیلی خوش اومدین. عرض به حضورتون که من یه سوالی دارم. ما میتونیم خیلی امیدوار باشیم به علم پزشکی مخصوصا و فناوری های نو که کلن ریشه استراب رو بکنه از ژن آدمیزاد؟
ببینید این کار رو دارن میکنن، البته
جدی.
شکل آینده پژوهی که من شخصا دارم با اینو میگم،
بله،
نه این که حالا فکر کنید همه کس میدونه که این کارو دارن میکنن،
شما میدونید.
برای آینده یه جوری میشه که انسان ها دیگه انقدر بی استرس میشن و بی استراب و بی دغدغه میشن، به خاطر همین این دیگه اصلا زندگی براشون بیمزه میشه.
خب.
و به خاطر همین دولت های مختلف در کشورهای مختلف جهان مسئولانی رو و مامورانی رو برای همین کار میذارن که شما مثلا تو خیابون داری راه میری میگه پخ اینجوری یه کار که شما یه استرس ایجاد شد تو جامعه.
بیشتر خنده داره
چی؟ خب نه، خب الان شما چون نوع استرس های دیگری رو تجربه میکنید،
اینا برای خنده داره.
وقتی زندگی کاملا تخت باشه اونجا پخ کنن طرف ممکنه که انفارکتوس بکنه.
خب دوستان عزیز، داریم به انتهای برنامه رسیدیم. در باره استرس و اضطراب و چیزا صحبت کردیم. میدونیم چیه، ما بازی با کلمه ها که نمیخوایم بکنیم. بعضی موقع آدم یه چیزی، یه شبهی، یه سایه
مثل خوره روحش
خوبه. تو دوباره من دوباره از این صدا در آوردم. آره.
تو بشکن دوست داری بزنی نه؟ آره. بالا هم میندازی؟
نه فقط بشکن میزنم.
ولی اگه پیش اون دکتره بری شاید 2 میلی گرم بده که اگه دکتر
2 میلی گرم
بده هر بشکنی بالا بنداز. ببینم اسم دارو رو گفتیم نگیم.
منظورم اینه که بعضی چیزا یه جوری خزنده است که خودمون هم حواسمون نیست. استرس پنهان خیلی عامون داریم.
بله.
حواسمون نیست از درون داره ما رو میخوره.
یه چیزی هم حواسمون باشه، زندگی بالاخره درد هم داره. اگرم خیلی بخوایم همیشه مرتب انجام بدیم که وای وای خدای نکرده هیچ چیم خراب نشه، باز دردمون بیشتر میشه.
زندگی درد داره.
بالاخره یه جایی
یعنی مشکلات داره.
مشکلاتی هم داره. مشکلی پیش میاد.
نه از توقع داشته باشیم که وقتی یه مشکلی پیش بیاد. بله. اگه بخوای خیلی همیشه محکم بچینی که
نمیت مشکلی ناراحت
نه اون که خدا رو شکر، ولی میخوام بگم اگه بگی که وای وای زندگی من باید کاملا بی دغدغه باشه،
نداریم.
همون یه ذره دغدغه‌ای هم که میاد سراغه چند برابر تو ذهن جا میگیره.
و اون طرفم سعدی میگه که من خور حول تش نه میگه من خور حول ابلیس تا جان دهد.
اولش چی گفته؟
همان کس که دندان دهد.
آفرین آفرین باری کلا.
از طرفی هم یه چیز دیگر رو من واقعا خودم یه باری از یه مشاوری شنیدم داشت به من میگفت که من رعایت کنم
جان دهد.
که بعد نه اینا رو که سعدی
میگفت
مجانی هم سعدی میگفت مشاوره، ولی کلی پول گرفت ازم که اینو بهم بگه، ولی خوب بود حرفش. گفت همیشه اتفاقاتی که آدم میخواد براش بعدن بیفته وقتی میفته خیلی فشار کمتری بهت میاره و اذیتت میکنه تا اونی که عقب بهش
ترسش از خودش بیشتر.
ترسش بیشتر. از خودش بیشتره.
خب پس یعنی راحت باشی خلاص. تا برنامه بعدی خداحافظ.
راهکار تمام شد.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان همان جا که دوستش داشت ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
داریم چه حالی با دست خالی، یه سفر امشب حتی خیالی، جای تو خالی شب ساحل بیزون دریا چای زغالی، واقعی میشه این رویا، جای تو خالی،
جای تو خالی. ای که زیاد زیاد ما رو دوست داری و ما زیاد زیاد شما رو دوست داریم، ای که مسیر رو علامت بارون کردی که خدایی نکرده گم نشیم، به برکت اسم تو یا مهربان.
سلام آخ جان، میدونم اسمت آخ جان نیست، اما چون هر بار که میبینمت حتی توی خیال درست مثل بچگی که از دیدن اون که آرزوش رو داشتم ذوق میکردم و میگفتم آخ جان، بهت میگم آخ جان.
جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی،
با خودم گفتم اگه قرار باشه جایی پیدات کنم شاید قشم همون جاییه که میتونم تو رو پیدات بکنم. توی بندر یکی از ناخداهایی که لنج دستساز ماهیگیری داشت و دیدم و از حرفاش با دوستاش فهمیدم میخواد بره قشم. داشت چای میخورد، اونم با این خرما شاهانی کشیده قد بلندا. گفتم میشه با شما بیام قشم؟ با یه صدای گرمی، با یه واژه‌های شیرینی گفت آره که میشه. توی راه قشنگ فقط خلیج فارس بود و ما. بهم گفت چیه بیقراری؟ عاشقی آره؟ گفتم آره بیقرارم ناخدا، دنبال یه نشونه ای چیزی هم ازش. گفت کجا هم اومدی؟ قشم جزیره نشونه هاست، حواست نباشه میبینی یه قدم برداشتی اما 10 تا نشونه رو از دست دادی. گفتم ناخدا تو به هم بگو اول کجا برم. گفت برو دره چاکاویر. الان درست وسط چاکاویرم، نیستی اما میدونم پیدات میکنم، مثل چاهای آب توی دل کویر. چاه کاویر، یه روباه اون بالا توی بخش حفاظت شده ایستگاه داره نگاهم میکنه، انگار شازده کوچولو هم میخواد بهم بگه اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن چیز بسیار 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 فراموش شده ایه. آخه مشدی این درسته ایجاد علاقه کردی و نیستی؟ این درسته با جای خالیت برم توی جنگلای دریایی حرا و بگم آخ 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 چقدر شبیه موهای توه؟ راست میگفت ناخدا، نشونه ها زیادن، هر جایی میرم انگار قبل من تو اونجا بودی. جای پاهاتو توی غار نمکدان دیدم، قامت موزون تو هم به قول داریوش رفیعی تو دره تندیس ها. شب شده اومدم به دره ستارگان، میگن یه روزی روزگاری یه ستاره افتاده تو قلب جزیره قشم و اینجوری درهی با حفره های عجیب و غریب ایجاد شده که حالا بهش میگن دره ستارگان. ننه مروارید که خونش این نزدیکیه برام یه نون توموشی مشتی آورده و روشم پر از زعتره. بعد بهم گفت هر وقت بوی سبزی گورگا و نارنج شنیدی یعنی یارت نزدیکه. بعد اون موقع است که دوتایی بیاین خونه ما، من براتون زیبون درست میکنم. پس بدون که من منتظرتم ستاره آسمان. این نوبت از جای تو خالی، این سفرنامه پرهای سپید که با همراهی خوب شما که همیشه درخشانه مثل مسقطی جنوبی در شبکه خودتون رادیو جوان و حضور خوب و شیرین لایه لایه مثل نون سطح پوری آقای سیروس رجبی تهیه کننده محترممون و صدا بردار عزیزمون که سلیقه‌شون مثل مالوکی هست که پر از هل و گلاب و زعفرونه تقدیم شده به شما و برای خود شماست که بعد از جای تو خالی برای شما این حس و حال پررنگتر و خوشبوتر و تازه تر باشه. آمین که اینجوری باشه. زندگیتون پر از لحظه هایی که بگین آخ جا. تو خالی
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
به هر لحظه حالم مثل سربازه، دلتنگ لب مرزه. کی گفته زمان آسون حل میکنه هر چیزو؟ زنجیر شده پای این عقربه ها بی تو. از دل نمیره اون که از دیده من رفته، وقتی میدونم دوریش امروز میشه چند هفته. یه چیزی نمونده تا دیوونه بشم کم کم، اینجوری که یاد تو لولا شده به ذهنم. یه فکری به حالم کن، من بعد تو نبودم، هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم. یه فکری به حالم کن، من بعد تو نبودم، هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم. یه گل انداختی تو کوچه، پای تو وسط باشه، جفت دستای من پوچه. هر لحظه تو تنهاییم تا اسم تو رو بردم، از خاطره های تو هی تو دهنی خوردم. تو رفتی نفس رفته، به خاطر من برگرد. دستات مثل ماسکه اکسیژن عمل میکرد. هیچ چیزی نمونده تا دیوونه بشم کم کم، اینجوری که یاد تو لولا شده به ذهنم. یه فکری به حالم کن، من بعد تو نبودم، هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم. یه فکری به حالم کن، من بعد تو نبودم، هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم.
فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
رادیو
پیام
جوان،